به ما خوش آمدید. امروز قراره توی یه گزارش خیلی جالب که برامون فرستادید عمیق بشیم. مانیفست هوش دیجیتال خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2026. راستش رو بخواید وقتی عنوانش رو دیدم فکر کردم خب با یه گزارش معمولی دیگه درباره روندهای تکنولوژی طرفیم. اما این گزارش یه ادعای خیلی بزرگ و تکوندهنده رو مطرح میکنه. میگه ما در آستانه یکی از بزرگترین تغییرات قدرت در تاریخ دیجیتال هستیم و مرکز ثقل این تحول دیگه سیلیکون والی نیست، خاورمیانه است. نکته اصلی اینجاست که نویسنده ها میگن هوش مصنوعی دیگه یه بازی نرم افراری و الگوریتمی نیست، بلکه یه بازی کاملا فیزیکیه، یه بازی سر قدرت به معنای واقعی کلمه، یعنی انرژی و زیرساخت. بیایید این ایده رو با هم باز کنیم.
دقیقاً همینطوره. چیزی که این گزارش رو خیلی جذاب میکنه اینه که چند تا روند به ظاهر جدا از هم رو مثل قطعات پازل میذاره کنار هم. از یه طرف بحران انرژی سیری‌ناپذیر صنعت هوش مصنوعی، از طرف دیگه ظهور بازیگرای جدید تو صحنه جهانی و همزمان با اینها افت شدید کیفیت و اعتبار محتوا تو اینترنت و در نهایت تهدیدهای امنیتی کاملا جدید، یعنی تهدیدهایی که قبلا حتی تصورشون هم سخت بود. هدف ما تو این بررسی اینه که ببینیم این قطعات پازل چطور کنار هم قرار میگیرن تا یه تصویری از آینده تکنولوژی به شما نشون بدن که شاید اصلا انتظارش رو نداشته باشید.
بسیار خوب. پس بیایید از همون نقطه اول شروع کنیم که به نظرم سنگ بنای کل استدلال این گزارشه. مفهومی به اسم پارادوکس زیرساخت. نویسنده ها با یه آمار شروع می کنن که صادقانه بگم باورش برام سخت بود. صبر کنید، 847% رشد سالانه تو تقاضای محاسباتی هوش مصنوعی. این عدد حتی قابل تصورم نیست. یعنی مثل اینی که بگیم مصرف بنزین یه شهر سال دیگه تقریبا 9 برابر میشه. و در مقابل زیرساخت انرژی جهانی فقط 3.2% رشد میکنه. این شکاف عظیم به کجا ختم میشه؟
این دقیقا همون پارادوکسیه که یک گزارش بهش اشاره میکنه و خب قلب استدلالش هم همینه. هر چقدر هوش مصنوعی موفقتر، تواناتر و فراگیرتر میشه، بیشتر پایداری و موجودیت خودش رو تهدید میکنه. ببینید، ما عادت کردیم هوش مصنوعی رو به عنوان کدهای زیبا و الگوریتم‌های هوشمند ببینیم. یه چیزی نامرئی تو فضای ابری، اما این گزارش میگه اون دوران تموم شده. باید هوش مصنوعی رو به عنوان یه صنعت سنگین فیزیکی در نظر بگیریم، مثل فولاد یا پتروشیمی. به مراکز داده فکر کنید، ساختمان‌های عظیمی پر از سرورهای داغ که به اندازه یه شهر کوچیک برق مصرف می‌کنن و به اندازه یه رودخونه آب برای خنک شدن نیاز دارن.
پس اون سرمایه‌گذاری 185 میلیارد دلاری که گول‌های فناوری مثل مایکروسافت و آمازون برای رزرو انرژی انجام دادن،
دقیقاً که گزارش بهش اشاره کرده،
در واقع اعتراف به همین موضوعه.
کاملاً. اون عدد فقط یه رقم بزرگ برای تیتر خبرها نیست. یه سیگنال استراتژیک خیلی مهمه. این شرکت‌ها دارن به دنیا میگن که جنگ آینده تو دنیای تکنولوژی دیگه فقط سر این نیست که کی الگوریتم بهتری می‌نویسه، بلکه سر اینه که کی میتونه چراغ‌های مراکز دادش رو روشن نگه داره. زیرساخت یعنی دسترسی پایدار و ارزون به انرژی و آب داره به اصلی‌ترین مزیت رقابتی تبدیل میشه. به زبون ساده، هوش بدون قدرت فیزیکی دیگه معنایی نداره.
این دیدگاه واقعاً بازی رو عوض میکنه. یعنی محدودیت رشد هوش مصنوعی دیگه قدرت پردازش تراشه‌های انویدیا نیست، بلکه توانایی ما برای برق‌رسانی و خنک کردن اون تراشه هاست. و اینجاست که به بخش شگفت‌انگیز گزارش می‌رسیم. نویسنده‌ها استدلال می‌کنن که همین بحران یه فرصت تاریخی و بی‌نظیر برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ایجاد کرده. خب بحث انرژی خورشیدی و موقعیت جغرافیایی منطقی به نظر میاد، اما یه چیزی اینجا جور در نمیاد. ما همیشه شنیدیم که بزرگترین دشمن مراکز داده گرماست و شما دارید از بیابونهای سوزان خاورمیانه حرف میزنید. این مثل اینه که بگیم بهترین جا برای ساخت کارخونه یخ وسط یه آتشفشان فعاله. گزارش چطور این تناقض بزرگ رو حل میکنه؟
اریان هوا سرورها رو خنک میکنن، بیابون یه کابوسه، درسته.
اما گزارش به یه فناوری تقریبا جدید به اسم خنک کننده قوت‌هوری مایع اشاره میکنه که همه چیز رو تغییر میده. تصور کنین به جای استفاده از هوا سرورها رو مستقیما توی یه مایع مخصوص که نارساناست قوت‌هور میکنیم. این مایع گرما رو خیلی کارآمدتر از هوا جذب و منتقل میکنه. این فناوری نه تنها مصرف انرژی برای خنک‌سازی رو تا 45% کاهش میده، بلکه به طور متناقضی بیابان رو به یه مکان ایدئال تبدیل میکنه.
چطور چنین چیزی ممکنه؟
چون دیگه لازم نیست با هوای گرم محیط بجنگید. شما یه سیستم بسته دارید. و این فقط بحث کاهش مصرف برق نیست. فکرش رو بکنید. با این تکنولوژی شما میتونید پردازنده ها رو خیلی نزدیکتر به هم بچینید، چون دیگه نگران جریان هوا نیستید. این یعنی چگالی محاسباتی بالاتر در فضای کمتر. به علاوه این مایع سرورها رو از گرد و غبار و رطوبت بیابون هم محافظت میکنه. پس این فناوری فقط یه راه حل برای گرما نیست، یه توانامندساز استراتژیکه.
این خیلی جالبه، اما چقدر این فناوری تو مقیاس بزرگ قابل اجراست؟ یعنی این مایه ها سمی نیستن، هزینه نگهداری چنین سیستمی چقدره؟ به نظر میرسه گزارش فقط به جنبه های مثبتش اشاره کرده.
سوالای خیلی خوبیه. گزارش خیلی وارد جزئیات فنی نمیشه، اما اشاره میکنه که این تکنولوژی از فاز آزمایشی خارج شده و شرکت های مثل اینتل و مایکروسافت دارن سرمایه گذاری های سنگینی روش میکنن. هزینه های اولیه بالاتره، اما در بلند مدت به خاطر صرفه جویی عظیم تو مصرف انرژی به صرفه میشه. در مورد مسائل زیست محیطی هم خب شرکت‌های سازنده ادعا می‌کنن این مایعات زیست تخریب پذیرن، هرچند این موضوع قطعاً نیاز به بررسی بیشتری داره، اما نکته اصلی گزارش اینه. این فناوری به همراه دو مزیت دیگه منطقه، یعنی پتانسیل انرژی خورشیدی و موقعیت جغرافیاییشون، منطقه رو در یک موقعیت استراتژیک بی‌نظیر قرار میده. اون مثال سرمایه‌گذاری 50 میلیارد دلاری امارات نشون میده که این فقط یه نظریه نیست. اونا واقعاً دارن از صادرات نفت به سمت صادرات بیت‌های هوشمند که با انرژی خورشید تولید شدن حرکت میکنن.
پس این یه تغییر پارادایم واقعی تو زیرساخت دیجیتال جهان. اما گزارش فقط به زیرساخت محدود نمیشه و میگه انحصار سیلیکون ولی تو خود فناوری هوش مصنوعی هم داره فرو میپاشه. یه مدل چینی به اسم مونشات K2.5 رو به عنوان یه تغییر دهنده بازی معرفی کرده. چه چیزی این مدل رو اینقدر خاص میکنه؟ فقط ارزون تر بودنشه؟
ارزون تر بودن بخش مهمیه. در واقع خیلی مهمه. طبق گزارش هزینه استفاده ازش 1/10 مدل های غربی مثل GPT-4 هست. اما نکته کلیدی جای دیگه‌ایه. این مدل ها به طور خاص برای زمینه های غیر انگلیسی زبان و غیر غربی بهینه سازی شدن. گزارش به یه تست آزمایشگاهی اشاره میکنه که تو اون این مدل تو درک ظرافت های فرهنگی و زبانی فارسی و عربی 40% دقیق تر از رقبای غربی خودش عمل کرده. این فقط یه پیشرفت فنی نیست. این یه زنگ خطر خیلی جدی برای شرکت های غربیه که جهان رو عمدتاً از دریچه زبان انگلیسی و فرهنگ غربی میبینن. این نشون میده که آینده هوش مصنوعی یه آینده چند قطبیه.
این مدل سوئیس هوش مصنوعی که گزارش پیشنهاد میکنه روی کاغذ خیلی هوشمندانه به نظر میرسه. یعنی منطقه به جای انتخاب بین شرق و غرب یه قطب بی‌طرف بشه که از بهترین فناوری‌های هر دو طرف استفاده میکنه. اما آیا این واقعا شدنیه؟ تو دنیایی که فناوری رسما به یه سلاح ژئوپلیتیکی تبدیل شده، واقعا آمریکا و چین بیکار میشینن و به یه منطقه اجازه میدن بی‌طرف بمونه و از هر دو طرف سود ببره؟ این بیشتر شبیه به یه آرزوی قشنگ نیست؟
این دقیقا همون نقد درستیه که میشه به این ایده وارد کرد. گزارش این استراتژی رو به عنوان یه مسیر ایدئال معرفی میکنه، اما چالش‌های اجراییش رو کمتر بررسی میکنه. با این حال، استدلال نویسنده ها اینه که منطقه خاورمیانه به خاطر در اختیار داشتن منبع حیاتی آینده، یعنی انرژی برای هوش مصنوعی، یه اهرم فشاری در اختیار خواهد داشت که سوئیس هرگز نداشته. وقتی هر دو ابر قدرت برای روشن نگه داشتن سیستم‌های هوش مصنوعی خودشون به انرژی و زیرساخت شما نیاز داشته باشن، شاید مجبور بشن بی‌طرفی شما رو بپذیرن. یه بازی خیلی پر ریسکه، اما گزارش معتقده که این بهترین راه برای منطقه است تا حاکمیت دیجیتالش رو حفظ کنه.
این ایده که خاورمیانه به سوئیس هوش مصنوعی تبدیل بشه با داشتن اهرام فشار انرژی خب خیلی هوشمندانه به نظر میاد. اما وقتی این همه قدرت محاسباتی و داده توی یه جا متمرکز میشه، طبیعتاً توجه‌های ناخواسته‌ام به خودش جلب میکنه. این تمرکز ما رو آسیب پذیرتر نمیکنه؟ حدس میزنم اینجاست که گزارش وارد بحث‌های تاریک‌تر میشه.
بله، و این بخش گزارش به مشکلی میپردازه که همه ما هر روز به شکلی باهاش درگیریم، افت شدید کیفیت محتوا تو اینترنت. نویسنده‌ها از اصطلاح جالبی استفاده میکنن، AI slop یا هرزنامه هوش مصنوعی. این به سیل بیپایان محتوای کم کیفیت، تکراری و اغلب نادرستی اشاره داره که توسط هوش مصنوعی به صورت انبوه تولید میشه.
صبر کنید، آمارش واقعا تکون دهنده بود. تا پایان سال 2025 73% محتوای شبکه‌های اجتماعی کار ربات‌ها خواهد بود. یعنی اینترنتی که من و شما باش بزرگ شدیم عملاً مرده؟ یعنی ما داریم توی دنیای توهمی زندگی میکنیم که ماشین‌ها برامون ساختن و ما فکر میکنیم واقعیه. این خیلی فراتر از ترسناکه.
دقیقاً، این یه بحران اعتماد تمام عیاره. وقتی شما دیگه نمیتونید تشخیص بدید که آیا مقاله‌ای که میخونید یا عکسی که میبینید محصول تفکر یه انسانه یا خروجی یه ماشین، خب ارزش کل اکوسیستم اطلاعات به شدت پایین میاد. اما نویسندگان اینجا به یه پیامد جالب و غیرمنتظر اشاره میکنن. وقتی اقیانوس اطلاعات پر از زباله‌های ماشینی و کم عمق میشه، یه چیز به شدت کمیاب و ارزشمند میشه: تحلیل عمیق انسانی.
یعنی اصالت به گرونترین کالا تبدیل میشه؟
بله، اصالت، تخصص، تجربه زیسته و دیدگاه منحصر به فرد انسانی به طلا تبدیل میشه. و گزارش این موضوع رو فقط تئوری نمیگه، با داده ثابتش میکنه. تحقیقی که بهش استناد شده نشون میده محتوای تخصصی و تایید شده توسط انسان 340% تعامل بیشتر و 400% نرخ تبدیل بالاتری تو مخاطبان تجاری داره. این یه پیام خیلی قدرتمند داره. تو جنگ علیه هرزنامه هوش مصنوعی، کیفیت دیگه یه انتخاب لوکس نیست، یه مزیت رقابتی حیاتی برای بقاست.
بس تو دنیایی که پر از کپی‌های ماشینیه، اصالت و عمق انسانی تبدیل به قدرت میشه و این ما رو با آخرین بخش کلیدی گزارش میرسونه، امنیت. چون هرچی بیشتر به این سیستم‌های هوشمند وابسته میشیم، از شبکه‌های برق گرفته تا سیستم‌های مالی، سطح تهدیدم به کلی تغییر میکنه. گزارش با آسیب پذیری‌های آفیس 2026 و حملات بدون کلیک یا زیرو کلیک اشاره میکنه. این تهدیدها چه فرقی با هک‌های سنتی که ما میشناسیم دارن؟
تفاوتشون بنیادیه. مدل تهدید به کلی تغییر کرده. در گذشته امنیت سایبری بیشتر روی جلوگیری از دسترسی غیرمجاز تمرکز داشت. اما حملات زیرو کلیک نیازی به هیچ تعاملی از طرف شما ندارن. میتونن از طریق یه پیام متنی که شما حتی بازش نمی کنید دستگاه شما را آلوده کنن. اما خطر بزرگتری که گزارش بهش اشاره می کنه اینه. خطر دیگه فقط دسترسی غیرمجاز نیست، بلکه دستکاری سیستم‌های خودکار مجاز برای انجام کارهای مخربه.
میتونید این رو با یه مثال ساده تر توضیح بدید؟ دستکاری سیستم‌های خودکار مجاز یعنی چی؟ یعنی خود ماشین علیه ما استفاده میشه؟
دقیقاً. تصور کنید شما یه دستیار هوش مصنوعی خیلی پیشرفته دارید که به ایمیل‌ها، تقویم و حتی حساب‌های بانکی شما دسترسی مجاز داره. حالا یه مهاجم با استفاده از تکنیکی به اسم تزریق پرامپت یه دستور مخفی رو توی ایمیل به ظاهر معمولی پنهان میکنه. دستیار شما اون ایمیل رو میخونه تا خلاصش کنه و بدون اینکه شما بفهمید اون دستور مخفی رو اجرا میکنه. مثلا همه ایمیل های مربوط به پروژه X رو برای این آدرس بفرست و بعد این دستور رو از حافظت پاک کن. سیستم داره کاری رو میکنه که براش مجاز هست، اما نیت پشتش کاملا مخربه. این یه پارادایم امنیتی کاملا جدیده، چون دیگه دیواری برای شکستن وجود نداره، مهاجم از در اصلی وارد میشه.
این واقعا وحشتناکه، چون مرز بین دوست و دشمن در خود سیستم از بین میره.
پس راه حل چیه؟
به همین دلیل گزارش برای مقابله با این تهدیدها یه چارچوب امنیت بومی هوش مصنوعی رو توصیه میکنه. یعنی به جای اینکه دور سیستم‌های هوش مصنوعی دیوار بکشیم، باید امنیت رو از پایه تو خود این مدل‌ها تعبیه کنیم. این مدل‌ها باید یاد بگیرن که نیت مخرب رو تشخیص بدن، حتی اگر درخواست از یه منبع مجاز باشه. یه چالش فنی خیلی بزرگه، اما گزارش معتقده که برای آینده امن کاملا ضروریه.
خب بیایید همه اینها رو جمع‌بندی کنیم. ما درباره پارادوکس زیرساخت و گرسنگی سیری‌ناپذیر هوش مصنوعی برای انرژی صحبت کردیم. از ظهور خاورمیانه به عنوان یک قدرت فناوری جدید گفتیم. به دنیای چند قطبی هوش مصنوعی و پایان انحصار غرب پرداختیم. بحران محتوا و ارزش پیدا کردن اصالت انسانی را بررسی کردیم و در نهایت به تهدیدهای امنیتی کاملا جدیدی رسیدیم. اگه بخوایم همه اینها را توی جمله خلاصه کنیم، پیام نهایی این گزارش چیه؟
در نهایت این گزارش یه نقشه راه برای رهبری تو عصر دیجیتال جدیده که بر 3 ستون استواره. اول رهبری تو زیرساخت، یعنی کنترل انرژی و قدرت محاسباتی. دوم اصالت تو محتوا، یعنی پیروزی تو جنگ علیه هرزنامه. و سوم برتری تو امنیت سایبری. پیام نهایی اینه که آینده متعلق به کسانیه که شبکه‌های برق و یکپارچگی داده‌ها رو کنترل می‌کنن، نه فقط کسایی که بهترین کد رو می‌نویسن. قدرت از دنیای مجازی کدها به دنیای فیزیکی کابل‌ها و توربین‌ها منتقل شده.
از شما برای به اشتراک گذاشتن این گزارش بسیار روشنگر سپاسگزاریم. این گزارش تصویری کاملا متفاوت از آینده فناوری ترسیم میکنه. آینده‌ای که خیلی فیزیکی تر، ژئوپلیتیکی تر و پیچیده تر از اون چیزیه که شاید بیشتر ما تصور میکردیم.
و به عنوان یه فکر نهایی برای شما، این گزارش به درستی روی اهمیت زیرساخت‌های فیزیکی عظیم مثل مزارع خورشیدی و مراکز داده تمرکز می‌کنه. اما یه سوال رو بی‌پاسخ می‌ذاره. با وابسته شدن دنیای دیجیتال به این دارایی‌های فیزیکی متمرکز، آیا درگیری‌های دیجیتال آینده مثل حملات سایبری می‌تونن به درگیری‌های فیزیکی برای هدف قرار دادن این کارخانه‌های هوش جدید تبدیل بشن؟ این سوالیه که ارتباط دنیای دیجیتال و فیزیکی رو به شکلی خیلی پرمخاطره و واقعی به هم گره میزنه.